در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
به نام او که ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و عند کل شر، به نام خدای بزرگ و مهربون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام که یکی از نام‌های زیبای خداونده. تقدیم به روی ماه شما آقایان بزرگوار و شما بانوان گرامی، کوچکترها و بزرگترها، هر کس که الان از شبکه 3 سیما و بعداً از شبکه‌های مختلف تلویزیونی و البته شامگاه یک شنبه از طریق رادیو معارف برنامه سمت خدا رو دنبال می‌کنه. خیلی خوش اومدید به این یک شنبه که مشتاقانه چهره دوست داشتنی جناب حاجی رفیعی عزیز رو میخواییم ببینیم و بعد هم گفتار ایشون رو انشالله تقدیم شما بکنیم در برنامه امروز که دوباره یک شنبه است. بفرمایید لطفاً. خیلی خیلی خوش اومدید. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب علی و بینندگان عزیز، شنوندگان.
متشکرم.
کسایی که زنده میبینن، کسایی که غیر زنده میبینن، همشون عرض سلام داریم. انشاءالله موفق باشن.
الهی آمین.
گرامی میداریم اعیاد پیش روی ماه رجب رو و آرزو میکنیم که انشاءالله عزیزان ما در این ماه رجب موفق به دعاهای ماه رجب، موفق به روزه ماه رجب، موفق به ذکر قل هو الله، ذکر استغفار، ذکر لا اله الا الله و همچنین موفق به انشاءالله اون ادعیه‌ای که در مفاتیح آمده. خدا رحمت کند شهید مطهری رو، ایشون نقل میکنند از یکی از اساتیدش، میگه ایشون به من گفته شما این دعای ماه رجب رو تو ماه رجب فقط نخون، همه ماه‌ها بخون. اون دعایی که دارد خواب الوافدون علا غیره، خدایا هر که به غیر تو تکیه کرد ناامید شد و خسر المتعرضون الا لک. عزیزان به همین دعای یا من ارجو اکتفا نکنن. چند تا دعای بسیار بلند دیگه هم در مفاتیح هست، مخصوصا این دعای خواب الوافدون که کاملا امید آفرینه و یه آشتی با خدا و یک در واقع ایجاد تکیهگاهی برای انسان هست.
آقا بعضیا خوش سلیقگی میکنن، بعضی از حالا مثل همین کلام شما که یه گوشواره است دیگه که نقل می‌فرماید این دعا رو فقط تو ماه رجب نخونید، برای اینکه یادآوری بشه متن دعا رو مثلا یا یه بخشایشو برای یادآوری میچسبونن یه جایی تو خونه، حالا خانوما به یخچال معمولا مثلا
ذهنشون بمانه،
آره جلو چشمون باشه این توصیه رو و ان شاءالله عمل بکنید. خب حاج آقا امیدواریم حالتون خوب باشه.
خیلی متشکرم.
ماه رجب هم براتون مبارک باشه و دیگه ما منتظر بحث شما این مشتاقانه.
ما در بحث دعای مکارم الاخلاق بودیم. امروز یه فرازی رو عرض میکنم که فکر میکنم خیلی هم مبتلا به باشه در بین مردم. خوب. و اون این است که امام به خدا عرض میکند و سددنی، خدای منو محکم کن، لأن اعارض من قشنی به نوسه، هر کسی که با من قش بکنه، قش اسم مصدره یعنی خیانتی بکنه، ضرری بزنه، به نصح من با او با نصیحت برخورد کنم. دو تا واژه رو من باید برای بینندگان توضیح بدم، یکی واژه قش، یکی واژه نوس. خیلی روانم سعی میکنم عرض کنم.
خیلی خوب.
قش یعنی ناخالصی، خورده شیشه، کسی که خلاصه تو برنامه هاش تو زندگیش رو راست نیست، خوب و بد و قاطی میکنه، عرض بکنم که چیز دیگه ای جلوه میده، ناامنیتی ایجاد میکنه توی مسائل مختلف، اینو میگن قش. قش در واقع خود است. بله. کلک، کسایی که کلک میزنن به این میگن.
یه الان دیگه خیلی روشن شد.
خیلی روشن به این میگن قش.
بله.
حالا من 50 تا مثال هم میتونم بزنم، اون که بدآموزی داشته باشه، بعضیاشو بعضی بلد نباشن میگن خب
یاد بگیرن.
یاد بگیرن. به هر حال مثلا کسی بیاد برنج خوب و بد رو قاطی کنه به اسم برنج خوب بفروشه، این یه نوع قش. شیر رو آب درش قاطی کنه، این یک نوع قش. عطر قلابی رو جای عطر اصلی جلوه بده، که این قصه خیلی تو بازار زیاده. من نمیدونستم، یه وقت نیاز به یک پمادی کرمی پیدا شده بود، ما خلاصه رفتیم و پولم دادیم و بعد که آوردیم گفتن این اصلی نیست. حالا از کجا هم متوجه شدن افرادی که بودن. آره، یه اصطلاحی هم دارن که میگن مثلا فیک چیه. خلاصه عرض میکنم که الان مثلا ما عطر تو بازار داریم 5 میلیون 10 میلیون.
بله.
یه کسی بیاد یه عطر بسیار قلابی رو جای اون عطر جلوه بده.
بله.
خرمای خوب و بد و باست به خرمای خوب بفروشه، اینا همش میشود
قش.
گفتم عطر، اجازه بدید یه قصه بگم.
بله.
خانمی بود در مدینه عطر فروش بود،
خب،
به نام زینب عطاره، حولا هم بهش میگن. حالا ما تو فارسی احول داریم به مردا که چشمشون یه مقداری ایراد داره، ظاهرا تو خانوما اگر کسی این آسیب چشمی رو داشته باشه حولا میگن، شاید به خاطر مؤنثش. ولی اسمش زینبه. زنهای پیامبر و خود پیامبر از ایشون عطر می‌خریدن.
بله.
و این از بس عطر همراش بود، وقتی جایی وارد می‌شد بوی عطر می‌گرفت، همه جا رو می‌گرفت،
می‌فهمیدن کی اومده.
آره، پیغمبر اکرم وارد خانه شد، دیدن که زینب عطاره آمده، فهمیدن. به محض اینکه وارد شدن فهمیدن که تو هر کجا میری این عطرای همراهت، خلاصه حالا من عربیش هم نوشتم دیگه نمی‌خونم، اونجا رو خلاصه معطر می‌کنه. عجب زن با ادبیه. گفت یا رسول الله، بیوتک بریحک اطیبو، بوی عطر شما خیلی از اینا بالاتره، خونه شما با عطر شما معطره. حالا منظورم اینجاست، اون زمان این حقه های حالا نبوده، این کلک های حالا نبوده، طبیعتا این زن عطرهایی که داشته محدود بوده. حضرت فرمودن که اذا بعته فاحسنی، عطر خوب دست مردم بده، ولا تقشی، قش با مردم نکن، فانه اتقا و ابقا للمال، هم مالت ماندگار میشه اگر قش نکنی،
هم به تقوا نزدیک،
هم به تقوا نزدیکتر. پس قش یعنی کلک. حالا عرض کردم من 50 تا مثال تو ذهنم، یه زمین رو به 5 نفر فروخته، هم سند دارن، این قشه. خانه مثلا الان که خود سخت شده این کارا، ولی کهنه ای رو انسان مثلا یه جوری بازسازی کنه بگه نو جلوه بده، کیلومتر ماشین رو پایین بیاره بگه این ماشین کمتر کم 100,000 تا رفته، بگنش 10,000 تا.
تا اینجا همه رو بلد بودیم آجا.
اینا بلد بودیم.
اینا رو بلد.
انجام که ندادیم.
نه نه، ولی بلد بودیم.
عرض میکنم که یا فرض کنید که شما در مثال هایی که میشه زد، حالا بعضیاش مبتلا به هم مثلا تو دادگاه ها.
بله.
میشه من میاد.
بله.
فرض کنید، حالا ببخشید من مقداری نمیخوام خودم تعرضی به کسی داشته باشم، چندی پیش یک آقای اومد پیش من، ازدواج کرده بود و 7-8 ماه هم گذشته بود، خیلی هم مهربان. این متوجه ازدواج ناموفق در اون خانوم شده بود که مثلا تو عقد بستگی منجر به جدایی شده
و به ایشون هم نگفته.
نگفتن. خب این براش خوب نیست دیگه. من خیلی نصیحتش کردم، گفتم حالا بالاخره اتفاق نیفتاد، ولی اگر یه کسی مثلا بیاد، حالا سابق مثلا تو کتاب ها می‌خواستن مثال بزنن قش و تدلیس و میگفتن مثلا موی بلندی برای خودش خانم ایجاد کنه، کسی میاد خواستگاری مثلا فکر کنه این مو رو داره بعد متوجه بشه مثلا
موی خودش نبوده،
نیست مبوده مثلا، و نمونه های
تدلیس ماشته.
آره تدلیس ماشته. ماشاءالله مکاسبم واردید شما، اینا تو مکاسب محرمه میاد
یکم خون.
بله عرض میکنم که به طور کلی من یه چیزی عرض کنم به همه بینندگان. رسول خدا فرمود 4 چیز تو مؤمن نیست. المؤمنو، عذر میخوام از امیرالمومنین،
بله،
لا یقش و اخا، قش نمی کنه، کلک نمی زن، ولا یخونه، خیانت نمی کنه، ولا یخذله، مؤمن رو خار نمی کنه، ولا یتهمه، تهمت هم نمی زن. همین بس آقا، این برنامه سمت خدا همین ازش دربیاد به روز کافیه
واقعا.
نسبت به همسایه، برادر، خواهر، دیگران قش و عرض می کنم که خیانت و خار کردن و یکی هم تهمت زدن. ببینید بینندگان عزیز، قش یه بحث فقهی داره، من رو نمیخوام الان مطرح کنم. توی مکاسب محرمه آمده قش چجور باشه، چگونه باشه، حکمش چیه، من اونا رو اصلا نمیخوام،
یعنی احکام نمیخوام الان.
من دارم قش رو از حوزه اخلاقی بررسی میکنم،
بله،
و از حوزه روایی، لذا 5 قسم قش میخوام بگم. امیدوارم که اینها به هر حال توجه بشه و حواسمون هم باشه بهش. 1 قش اقتصادی. من قش مسلمن، رسول خدا فرمود کسی با مؤمنی قش کنه، فی شراء او بیع، تو خرید یا فروش، فرشی که کهنه است و رفو کنه نو بفروشه، وسیله‌ای که استفاده شده رو یه جوری تلقی بده که مثلا این نوه، مثلا از من، فلیس مننا و یحشر یوم القیامه مع الیهود، با یهود محشور میشه.
عجب.
بله نمونش هم اینه، پیغمبر اکرم رد میشد دید کسی شیر میفروشه، نها عن شوب لبن بالماء، فرمود آب قاطی شیر
نکنی،
لانه یکون قشا. رد میشد کسی خرما میفروخت، فرمود لیس من المسلمین من قشهم، خرما خوبا رو نذاری، خرما ترشیده ها رو زیر طرف بیاد باز کنه بده زیرش خرابه. عرض میکنم که باز روایت دیگر، عزیزان ببینید، من قش اخاه المسلم، کسی با کسی قش کنه، با همین مثال که زدیم هست دیگه.
بله
به طور کلی آنجا تعبیر نوشتم، قش این است که انسان یک چیز رو دیگه ای جلوه بده.
درست.
اینو نزع الله برکت رزقه، خدا برکت رو از رزقش میگیره، یعنی اون آبایی که تو شیر بیره میاد یه جایی میبره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دستقیب رو در این داستانهای شگفتش، به نظرم از ایشونه، میگه آقایی بود در نجف، کاسب بود در کربلا، همین مغازه داشت، به قول امروز سوپر داشت و وضع خوبی داشت، بچه های خوبی داشت. ایشون میگه به مرض سختی گرفت و افتاد به بستر و همه ی ثروتش از دست رفت و همه ی ورشکست شد و یکی از آقایان علمای کربلا که اسمش هم اونجا آورده میگه من رفتم دیدنش، گفتم فلانی حاجی تو آدم خوبی بودی، زندگیت هم خوب میچرخید، چی شد؟ گفت کربلا وبا آمد، پزشکان آب لیمو تجویز کردن برای
بیمارانی
که وبا دارن.
خب
و من غیر از آنی که آب قاطی آب لیمو با کردم، آب کاه بعضن به اسم آب لیمو دست مردم دادم و سود زیادی به دست آوردم. این قش منو به این روزم. تعبیر من به این قش انداخت. عرض میکنم که برکت خدا از رزقش میگیره. و افسد علیه معیشته، این همونه که عرض کردم، معیشتش و زندگیش دچار آسیب میشه. لذا خواهش همینه، عزیزانی که تو حوزه اقتصادن، کارخونه دارا، صاحبان عرصه های اقتصادی، خیلی حواسشون جمع باشه، چیز خوب دست مردم بدید، چیز خوب دست مردم بدید. من یه داستان رو خیلی قبل یادم نیست کجا دیدم که یک، حالا نسبت به بهلولم میدن اینه، من کار ندارم حالا بهلول چه شخصیتی بوده
یا اصلا این داستان مربوط به او هست یا نیست،
بالاخره اومدن بهش گفتن برو بازرس بشه تو بازار. قدیم میگفتن محتسب، محتسب مستی به ره دید و دارد تو اشرا.
بله.
محتسب بازرس. گفت باش، آمد رفت یه جایی دید که یک آقای داره گندم میفروشه یا جو میفروشه، ولی یه گونی خاک هم این بغلش هست، 2 کیلو 3 کیلو گندم که میکشه یه مشت از این خاک هم
میریزه
میزنه قاطیش. اون بنده خدا که متوجه نمیشه دیگه، مثل الان سیب زمینی اینا گاهی گل داره. بله، اومد و بهش گفت که آقا این چیه؟ گفت آقا نمیچرخه زندگی، گرفتارم، بالاخره بچه دارم، زن دارم، تا شب این 10 کیلو خاک میشه پول 10 کیلو گندم. من بالاخره یه مش میزنم، حالا این آقایی که 5 کیلو گندم از من برده یه مش خاک
به جایش بر
نمیخوره.
عجب.
خب حالا زندگیت چطوره؟ گفت دست به دلم نذار، بدبختم فلانم بیسارم. میگه آمدم یه مغازه دیدم یه کسی گندم میفروشه، الک دست گرفته اینطور میکنه، کاهاشو میگیره، آشغالاشو میگیره، گندم خاکشو میریزه. گفتم آقا مگه اینا رو شما نخریدی از مثلا بازار؟ گفت چرا، مردم پول گندم به من میدن، پول خاک و کاه که به من نمیدن که، من اینا رو تمیز میکنم، تمیز دست مردم میدم. گفت زندگیت؟ گفت الحمدلله خوبم، زنم بچه‌ام خودم. برگشت پیش حاکم گفت بازار محتسب نمیخواد، اون که خاک قاطیش میکرد به خاک نشسته بود، اونم که
آهشو
میگرفت زندگیش روی روال بود. این خیلی نکته مهمی است که مخصوصا صاحبان کارخانه ها، صاحبان اقتصادی بدانن، لطمه میخورن. پیغمبر فرمود آقا من که نمیگم، من قش اخاه المسلم، کسی با کسی قش بکنه خدا برکت رو از رزقش میگیره و در معیشتش فساد ایجاد میشه، حالا تو عطر باشه، تو زمین باشه، تو ماشین باشه، تو کالاهای توی بازار باشه. عرض میکنم که جنس قلابی رو جای جنس اصلی انسان جلوه بده انشاءالله. البته اونایی که کارم دستشونه مقدار بیشتر روی نکته توجه کنن. من همینجا یک گریزی بزنم، چون بالاخره مردم از ما توقع دارن جناب آقای مولایی، از ائمه جمعه، ائمه جماعات. عرض میکنم که روحانیون سمت خدا، و اونم خواهشم از دولت مردانه که یه مقداری حالا بحث قش نمیخوام بگم مستقیم به این مربوط میشه، اما چون بحث اقتصادی شد عرض میکنم، یه مقدار این ناامنی در بازار رو هم جلوش رو بگیرن. خیلی بده، خیلی بده. خدا رحمت کنه آیت الله رئیسی رو. من یه وقت تو حرم قم روی منبر یه نقدی کردم به ایشان در ارتباط با گران شدن ارز. اون موقع ارز شده بود 42 تومن.
بله.
گفتم آقای، با محترمانه هم گفتم،
بله بله،
گفتم آقای رئیس جمهور، شما خودتون به هر حال منتقد بودید در نطقاتون در انتخابات، ولی الان این طور شده، بالاخره این توضیح داده بشه، جلوش گرفته بشه. آمدم خانه، فکر کنم ظهر بود، حرم منبر بودم یا شب بود. چند ساعت بعدش وزیر اقتصاد وقت ایشون زنگ زد،
پیگیر شد.
بله، گفت ایشون منو مأمور کرده، گفته به فلانی توضیح بدید علت اینه، و مثلا فرض کنید که ما این کارو نکردیم. این تو البته من نمیخوام بگم از توضیحات وزیر قانع شدم
یا مثلا درد دوا شد و عرض اومد پایین،
اما این اهمیت رو میرسونه.
بله
جناب آقای مولایی، الان ببینید عده ای از مردم ازدواج میخوان بکنن، جوونا، عده ای مهریه سکه بدهکارن، عده ای طرف 5 تا 10 تا سکه قرض گرفته الان میخواد پس بده، مثلا 40 میلیون 30 میلیون پولش بوده الان باید چقدر روش بذاره نداره بده. وقت ما جالبه، گفتش که دا قدیم داستانی نقل میکردن، شاید هم جدید باشه، که طرف چاله میکرد یکی هم پر میکرد، گفتن چه میکنه؟ گفت اونی که لوله میگذاره
نایمده.
نه ما کار خودمونو میکنیم. میگه شما آخونده کار خودتونو میکنیم، من توصیه به ازدواج بکنم با این وضع؟ من توصیه به فرزنده؟ خب گوش نمیدن مردم. بنده توصیه به فرزندآوری بکنم، توصیه به تقوا بکنم، توصیه به ازدواج بکنم. من به یک کسی گفتم این هوش مصنوعی که الان خیلی داغ شده، گفتم شما به این هوش مصنوعی داده میدن تحلیل میکنه دیگه، بگو یکی 15 میلیون حقوقشه
چجوری باید زندگی،
15 میلیون باشه حقوق کمتر هم داره، بگو ایشون 15 میلیون حقوقشه، سرویس بچه داره، اجاره خونه داره، پوشک برای بچهش میخواد، یخچال و موتورش نمیدونم پکیجش بسوزه، باید فکر کنم اونجا هوش مصنوعی، ببخشید این تعبیر رو بدن به من ایراد نگیرن، بگه آقا من میگم این حماقت طبیعیه به جا هوش مصنوعی. اصلا نمیتونم، من نمیتونم نمیتونم اصلا من اینو برای به عنوان یه هوش مصنوعی من نمیتونم اینو
تحلیل کنم تحلیل و یه برونداد خوب
بشه. و نکته بسیار مهمتر این که این در واقع ناامنی فکری توی مردم، یعنی یه گونه اخبار دنبال میشه، خبرها دنبال میشه، آقا او میخواد تحریم کنه، او میخواد ببنده، او میخواد بگیره، کجا آب بسته شد، کجا نون بسته شد، کجا. خب بالاخره این حرف من نمیپذیرم از مسئولین اقتصادی که بگن آقا چند تا دلال توی بازار قیمت ارز تعیین میکنند. این حرف منطقی نیست. خواهش میکنم آقایان دولت مردا، رهبر انقلاب فرمودن، ما هم خودمون رو سرباز میدونیم، موظف میدونیم به حمایت از نظام و دولت.
بله.
و هیچ وقت هم دولتمون رو تضعیف
نمیکنیم.
دولت خود ماست.
بله.
همه این دولت هم مال ما بوده تو همه این سالها. اما مسئولین اقتصادی تجدید نظری، یه دقتی، بالاخره این اتفاق انشاءالله جلوش گرفته بشه و یه جایی مردم این به یک کلمه عرض کنم، شما رو به خدا، شما رو به این مقدسات ماه رجب، انقدر تو سر پول ملی ما نزنید، انقدر ارزش پول ملی رو کاهش
نده.
آقا این اطراف ما کشورهای مختلفن، یا به مردم توضیح بدید، آقا بگید نمیتونید، دست ما نیست. کجای کار ایراد داره که اینطور مردم باید نسبت به پول ملی خودشون
بی‌اعتبار و بی‌اعتماد
باشن؟
بله.
برن یک کشور دور افتاده، یک کشور مثلا ضعیف اقتصادی، ببینن این پولو تمسخر میکنه. نباید این باشه. ارزش پول ملی برای ما اقتدار ماست. خواهش همینه دیگه. حالا من
ارزش گاهی
شقتون هدر.
بله. دیگه گاهی ارزش مثلا تدریجیه یا در یک طول زمانیه، یه موقع سقوط آزاد، این دیگه
آره با این سرعت قابل پذیرش
بسیار
نیست.
ممنونم.
این یک قش اقتصادی که من از کنارش رد میشم، عمدش هم همینه که باید توجه بشم. گفتم 5 نوع قش رو میخواییم بحث کنیم. قسم دوم که این به مراتب از اون بالاتره، قش در دین مردم. یه کسی بیاد با دین مردم بازی کنه. من قش الناس فی دینهم، ببینید کسی با مردم قش کنه در دینشون، فهو معاند لله و رسوله. این دیگه میشه معاند خدا و
رسول خدا.
مثل امراض. امراض چه کار کرد؟ با دین مردم، با قرآن سر به نیزه کردن
بازی کرد.
و فرقه های انحرافی که الان داره یکی پس از دیگری در واقع ظهور میکنه، این خیلی خطرناکه. یک کسی با قرآن، با حدیث، با آیه بیاد با دین مردم بازی کنه، اعتقادات مردم رو سست کنه. به قول قرآن کریم فرمود که اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، دین مردم رو لهو و لعب بگیره. بازی کردن با دین مردم ممکنه. آقا امیر المؤمنین جرجردا یه جمله قشنگی داره، میگه علی در محراب با شمشیر مسلمانی با آیه قرآن به شهادت رسید. وقتی زد فرق و شکاف گفت چی؟ ان الحکم الا
لله.
اون بله. کسی که آقای مطهری رو به شهادت رسوند،
بله،
که میشناختید اسمش هم گفتن تو تلویزیون و رادیو، این آقای گودرزی نامی بود که گفت من از آیات قرآن به این نتیجه رسیدم. این میشه قش در دین مرد. همین کاری که الان دارن داعشی‌ها و وهابی‌ها با جوانای مردم انجام میدن، که طرف فکر کنه خودشو منفجر کنه میان یک مشت جوان و بچه و زن اینا کشته بشن، این بهش میره. آخه کجا این حرفو زدن؟ کجا این حرفو زدن؟ بنده دیشب کرمان بودم.
بله.
در جمع خانواده‌های شهدای پارسال در کنار قبر شهید سلیمانی، 97 نفر
حادثه تروریستی پارسال.
آقای ملایی یک خانواده که اونجا اسمشون نوشته بود سلطانی نژاد، 7 نفر. تصویرایی که اونجا خورده بود بسیاریش بچه‌های 5 ساله 4 ساله. کی گفته آخه اون آقا خودشم از بین رفت دیگه؟
بله،
خودشم از بینی بره دیگه. چه کردن در قشه در دین؟ چجور اینو شستشوی مغز دادن که این بیاد با انفجار بچه 5 ساله، زن، مردمی که اومدن برای تجلیل از یک مراسم به شهادت برسونه، و بعد بگن بهشت میرم؟ این میشه همون قشه در دین مردم. خیلی آقایون باید حواسشون جمع باشه. اینی که به ما گفتن دستتون تو دست علما باشه برای اینکه این قشه شاملمون
نشه.
به این سادگی سر مرجع تقلید و سر عالم دینی کلاه نمیشه گذاشت. به این تاریخ هم نشان میده دیگه اینو. ولذا خیلی حواس جمع باشه که ما گفتن شما دوره غیبت دستتون دست روات احادیث ما یعنی علما و بزرگان باشه. قشه در دین گاهی با یه آیه صورت میگه. مگه همین منافقین که تو این مملکت چند هزار آدم کشتن عنوان چیزشون چی بود؟ عنوان کارشون فضل الله المجاهدین
علی القاعدین
اجرا عظیما. این دومین قش که بسیار خطرناکه. همون یاد اون داستان آدم میفته که امام صادق علیه السلام فرمودن دیدم که یه کسی انار میدوزه و نان میدوزه و در خانه فقرا میبره. این قشه در دینه دیگه. یعنی این برداشت غلطش از یه آیه قرآن که خدا فرموده هر کسی کار خیر بکنه 10 برابر میشه، هر کسی عرض میکنم که گناه کنه 1 برابر.
بله.
ما 4 تا دزدی کردیم میشه 4، 10 تا سرقه دادیم میشه 40، 36 تا برنده ایم.
بله
دیگه. 4 تا دزدی 4
تا گناه رو کم میکنیم از 4 تا خوبی.
این نمیفهمه که انما یتقبل الله من المتقین. و امیر المؤمنین دلش خون بود از این آدما، از این کسایی که تو دل شب قرآن میخواندن با علی هم میجنگید. آقا کربلا هم همینه. کربلا وقتی سر مقدس ابا عبدالله رو تو مجلس یزید ملعون آوردن و امام سجاد و اینا وارد شدن، اون نانجیب گفت ما اصابکم من مصیبتن فبه ما کسبت ایدیکم، برید ببینید چه گناهی کردید که این حادثه براتون اتفاق افتاده. یزید شده دینشناس. قسم دوم قش در دینه. خیلی مواظب باشیم
حاج آقا، اشکال نداره رد نشیم. می‌خواستیم بریم مورد سوم.
نه بفرمایید.
یه مسئله مبتلا به دیگه است دیگه. الان تو فضای مجازی حتی برخی محافل مثلا حالا توی دیگه، حالا ببخشید باید گفت گاهی بعضی از اساتید ما یه جاهایی بعضی میان به گلدخترای عزیز جامعه ما، بچه های معصوم ما مثلا این گزاره رو میگن که خیلی در گیر و دار و قید و بند 4 تا تار موت نباش یا لباست یا پوششت، دلت پاک باشه. این یک نکته. نکته دوم این که
بازی با دینه.
همین میخوام. و دومی رو بگم اگه توضیح داشتید یادمون بدید. و دومیش هم این که میان میگن که آقا تو به دین خودت، منم به دین خودم. من دوست دارم اینجوری بگردم چشتو درویش کن. من قشنگ کف خیابونیشو گفتم. اینم همینه؟
بله. چند شب قبل پروازی داشتم برای یکی از استانها برای سخنرانی. خب یه خانمی بود، مسنم نبود خیلی،
خب
ولی پاش آسیب دیده بود و یه قدری سختش بود. آمد وارد هواپیما بشه. خب هواپیما 2-3 تا خانوم هم ایستادن اونجا،
مهماندار. بله.
یه آقایی هم اونجا ایستاده بود، جواب مردم است. گفت پسرم دست منو بگیر. خب این آقا دست اینو گرفت در صورت که خانوم هم وایستاده بودن. یه کسی اونجا نشسته بود گفت خانوم ایشون نامحرمه. گفت اینجا پاک باشه، دست مهم نیست. این تایید فرمایش شما که بعضی از اوقات میگه با نامحرم دست بده اما دلت پاک باشه. من یه داستانی بگم اب نداره.
اصلا ما اینجا این
برای داستان بگیر. پاسخ شما رو عرض کنم.
متشکرم.
دیروز شهادت امام هادی سلام بود. شخصی به نام ابو دعامه میگه من رفتم عیادت آقا در بیماری و مسمومیتی که منجر به شهادتشون شد. خیلی ناراحت شدم. دم آقا امام 42 ساله جوان به هر حال تو بستر افتادم. احوالی پرسیدم و آقا فرمودن ابو دعامه تو یه حقی به گردن من پیدا کردی، اومدی عیادت من. من میخوام این حق رو جبران کنم. فدای این مهربانی. نه که زیارت امام رضا میرن آقا میگه 3 جامیان بازدیدشون. گفتم نه آقا منو برون نه من حق رو میخوام جبران کنم. و اون حق رو اینطور جبران میکنم. جدم رسول خدا یه حدیثی فرموده، امیر المؤمنین هم نوشته. این حدیث صحیفه امیر المؤمنینه، یعنی نوشته امیر املاء رسول خداست. خیلی مهمه دیگه.
بله.
و اینو جز امام هادی نمیتونه بفرماید، چون ما که نه پیغمبر رو دیدیم نه امیرالمومنین. اون آقا اون ابو دعامم ندیده، خب 200 خورده ای سال فاصله شد. من تایید فرمایش شما اینو میخوام. امام هادی فرمودن ابو دعام جدم فرمود، حضرت علی هم نوشت، الایمان ما وقرته القلوب و صدقته الاعمال. ایمان اونه که تو دل باشه عملم تایید بده. الان شما بفرمایید این دانش آموزایی که مدرسه میرن، گاهی هم میگه میگه تو ذهنم بود و نتونستم بنویسم. شما معلم نمره میدی؟
نه.
کدوم معلمی نمره؟ من دانش چی میشناختم؟ کنکوری، یعنی
پشت کنکوری.
نه، همین دانشجو. دانش آموز کنکور شرکت کرد.
خب بله.
عجیب تو حافظه، تو درس اصلا همه میگفتن این رتبه اول دانشگاه فلانه. آقای ملا یک شماره تو تست اشتباه کرده بود، یعنی مثلا یکی رو ندیده بود،
یه رقم همه جوابا جا به جا شد.
مگه قبول میکنه؟ کدوم وزارت خونه، کدوم وزارت علوم قبول میکنه؟ محال قبول کنه. اتفاق افتاده فراوان. ما خودم من 30 سال به هر حال معلمی میکنم، آموزش پرورش بودم، دانشگاه هم بودم. طرف یه سوال و چیز دیگه ای متوجه میشه، این سوال منو به خدا جوابشو بلد بوده، اما اشتباهی اونو جواب بده، نمره نمیده. چطور ما بگیم تار مو مهم نیست، دست دادن به نامحرم مهم نیست، شرب خم درست مهم نیست؟ پس چی از دین میمانه؟ این میشه همون داستان شیر اون آقای
قزلینی. دوم
آره گفت که نه یال میخواد نه کو. پس چی میشه؟ به قول مولوی این دیگه، این چنین شیری خدا کی آفرید؟ این چنین خدا هم شیری نیافریده. این حرف کاملا غلطه. دلیلش هم قرآنه، لیس للانسان الا ما سعى. بله، یه مطلب هست، بنده منکری در جامعه میبینم، نسبت به اون منکر به میزانی باید تذکر بدم که تأثیر داشته باشه، به گونه‌ای باید تذکر بدم که طرف رو زده نکنه. بله، بنده میخوام نسبت به حجاب این خانم، نسبت به نماز این آقا، نسبت به رابطه شما نامحرم محترم، اون یه بحث دیگری است.
بله،
اما این جواب نیست که آخه این از جواب شما بالاتر، جواب دیگه هم هست. به بعضیا میگیم مثلا آقا این کارو نکن، میگه برو اقتصاد درست کن، برو جلو اختلاسو بگیر. من بارها گفتم مثل اینه کسی سرما خورده بره دکتر بگه آقا برو خجالت بکش، برید جلو سرطانیا رو اونا رو خوب کنید. بابا اونا رو هم خوب میکنیم، ولی فعلا من سرما خوردم.
یا الان موضوع صحبت الان اینه.
آره، الان مثلا این راننده کرایه اضافه گرفته، میگه آقا این اضافه است، آقا دارن میلیاردی میخورن، حالا بذار 10 تومن هم. نه، این اشکال کاره. لذا فرمایش درستی فرمودید این در این بخش از عرایض من. ما 5 نوع قش رو گفتیم بگیم، قش در اقتصاد، قش در دین. فکر کنم وقتم خیلی نباشه، همینجا یه حدیث بخوانم. پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که الان میلیون ها بیننده این برنامه رو میبینن، هر کدوم یه صلوات بفرستن
خیلی
میشه.
خب بفرستیم دیگه.
بله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
وارد مسجد شدن، یه آقایی بلند شد خیلی قشنگه، گفت یا رسول الله نجات آدم تو چیه؟ فیما النجا، آدم چجوری نجات پیدا میکنه؟ حضرت فرمود نجات آدم اینه کلا سر خدا نذاره. من عربیشو بخونم، انما النجات فی ان لا تخادع الله، با خدا خدعه
نکن.
آقا مگه خدا رو کسی میتونه کلا سرش بذاره؟ کیفه ی خادع الله، یا رسول الله چگونه آدم با خدا خدعه میکنه؟ فرمود یعمل بما امره الله ثم یرید به غیره. خدعه با خدا اینه، کاری که خدا گفته مال خداست انجام بدی، اما غیر خدا رو در نظر بگیری. مثلا نماز مال خداست دیگه، شما بخونی ریا کنی، این میشه خدعه با خدا. خدا ببین تو که داری فیلم بازی میکنی، تو نماز برای من
نمیخونی،
هیئت برای خدا باید باشه، مسجد برای خدا باید باشه. شما بیا یک مسجد، ان المساجد لله،
بله،
بسازی برای اینکه مسجد قبا رو بزنی زمین، خدا میگه این دیگه مال من نیست، این مسجد ضراره. یه نکته ای هم بگم بینندگان عزیز، خدا تو قرآن میفرماید اونایی که به من مکر میکنن، خدعه میکنن حواسشون باشه، خدعه با خودشون میکنن، با من خدعه
نمیکنن،
کلا سر خودشون میذارن، مکر با خودشون نمیکنن، با من نمیکنن، با خودشون میکنن. خب قش سوم.
بله.
من قش المسلمین فی مشورت فقط برئت منه. رسول خدا فرمودن، امیرالمومنین فرمودن کسی در مشورت با کسی قش کنه، اومده با شما مشورت کنه، یه مشورت غلطی بهش بدی که حالا به دلیل اینکه حالا یه سودی برای خود شما داره، یک مثلا ثمره‌ای برای خود شما داره. من یادم خیلی سال پیش یه چیزی میخواستم بفروشم، بیشتر توضیح بدم شاید متوجه بشن عزیزانی که حالا مخاطبشن. خب به یه آقای گفتم که مثلا نه آقا این ارزشی نداره فلانه بیساره، خلاصه نمیخواد بفروشی برم. بعد از مدت خودش اومد برای
خریدن.
خرید. فهمیدم این مشورت این برای این بود که خودش بیاد.
بله.
گاهی از اوقات فرض میکنیم که حالا یک کسی میاد پیش شما، خواستگار خوبی برای دختر من آمده، نظر شما چیه؟ شما یا نمیخوای اون دختر ازدواج کنه یا میخوای کسی از خودت خواستگار بفرستی. میگی که نه احتیاط کنید، همچین آدم علیه السلامی هم
نی.
این خیلی پیش خود. این قسم سوم حضرت فرمود که من از او بریم، من از او بریم. کسانی که مشورت غلط میدن، قش در مشورت دارن، مخصوصا آقایون مسئولین با حواسشون تو این زمینه
جمع باشه.
از هر کسی مشاوره
نگیرند.
مشاور باید اهل قش و خدعه و کلک نباشد. اینم سومین قسمی که من تو این اقسام خدمت بینندگان عزیز عرض کردم. چهارم، ان اقش الناس اقشهم لنفسه. قش با خود. بعضی وقت آدم با خودش
رو راست نیست.
چیزی رو ادعا میکنه که به قول قرآن ما یختعون الا انفسهم. عرض میکنم که قرآن سوره کهف هم دارد که بدترین آدم ها کسایی هستن که بدی خود رو خوبی ببینن. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا.
بله.
حالا یه مثال اگه بخوام بزنم، مثلا فرض کنید که بنده میخوام برم تهران، وارد نیستم به جاده، افتادم به سمت کاشان، تونترم میرم که هم زودتر برسم. خب. ولی حواسم نیست، دارم چیکار میکنم؟
اشتباه
میکنم. یعنی قرآن میفرماید که یحسبون انهم یحسنون. آیم تو قرآن داره زینه، زینت داده میشه کار زشت.
بله.
خواجه پندارت که طاعت میکند، بی خبر از معصیت جان میکند. اگر انسان یک عینک سبزی زد به لجن گفت به به چه چمنی، این داره با خودش خدعه میکنه. بعضی وقتا خدایی بگم بینی و بین الله، بینندگان عزیز ما که با شما رو راستیم، خودمون میفهمیم داریم فیلم سر این خمسه بازی میکنیم. میخوایم خمسو ندیم. آقا به بچم بخشیدم، به زنم بخشیدم، به نیت فلان گذاشتم، این اینجور کارا خدا خوشش
نمیاد.
اینا در واقع یک نوع قش با خوده. خودم میفهمم این کاری که من دارم انجام میکنم این مزدش نیست، خودم میفهمم اضافه از این گرفتم.
بله.
خودم توجه دارم، این حرفی که دارم میزنم، خیلی از اوقات زندگی ما اتفاق میفته یه حرفی رو میزنیم و خودمون کاملا حس میکنیم که این مبنا نداره. اینم چهارم.
بله.
و پنجمین مورد فرمود قش به امته، خیانت به امته. حالا اینایی که ما گفتیم همش بده، اما اگر یه کسی به مردم، یه مسئولی، یه رئیس حکومتی، یه رئیس قوهی، یه کسی که در واقع پست والایی داره، بالایی داره، فرمود ان اعظم الخیانه خیانت الامه و افزع القش قش الائمه، بالاترین خیانت ها این است که به امتی در واقع رهبرانشون.
بله.
کاری که در طول تاریخ خودمون دیدیم صدام با مردم عراق کرد، چه کرد؟ هم ایران هم عراق، چقدر آدم یه وقتی کسی بیاد این گونه انجام بده. خب ما تا اینجا را قش صحبت کردیم، نسخه مقابلش میشه نسخه. میرسیم فرصتی هست بگیم
میرسیم بریم محضر قرآن بیایم حاج آقا اگه اجازه دید
وقتی میریم میایم شما میگید 5 دقیقه وقت
خب نه میتونیم بپرسیم دوستان الان اشاره کنن بهمون به من بگن حالا من قرآن رو محضرش برسم با اجازه دوستانم ببینیم میتونیم بریم بله میفرمایید که بریم خدمت قرآن باشیم و برگردیم آقا ببخشید دیگه این از همون جملات کلیشه‌ای رسانه‌ای از اتاق فرمان میفرمایند که بیایید اتاق فرمان رو برگردید قربانی ماه رجب رو به نظرم یادآوری بکنم برای خودم و برای همه شمایی که اهل دهش و بخشش و کرامت هستید و ایشالله خدا برکت به زندگیاتون بده برکت ماه مبارک رجب هر کی میخواد تو قربانی ماه برنامه سمت خدا مشارکت کنه عدد 14 رو بفرسته به 20303 یه روایتی رو هم آقای رفیعی از امام هادی علیه السلام بود دیگه اون بحث
ابو دو عامه
بله روایت معروف به ابو دو عامه در کنار همه آیه ها و روایت هایی که خونده میشه تو کانال خواهیم گذاشت این از اوناییه که به نظرم میشه تابلو بشه تو خونه یه جایی نصبش کنیم یعنی آقا من حتما خودم این کارو انشالله خواهم کرد اما سوره کهف اشاره شد آقا هم یه ذکر خیری از این سوره نورانی کردن صفحه 304 آیات 98 تا 110 رو با هم دیگه تلاوت کنیم یا زمزمه کنیم یا حداقل اینه که گوش بسپاریم ثوابش باشه برای دختر موسی بن جعفر حضرت فاطمه معصومه علیها السلامی که هممون سایه نشین این همسایه با صفا هستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن فد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. این ابتدای آیه 103 و بعدم آیه 104 سوره مبارکه کهف که آقا هم تو بحثشون اشاره کردن، اون آیه آخر سوره مبارکه کهف هم که الان تلاوت شد اونم از آیاتی است که خب خیلی میدونید جایگاه رفیعی داره. حاج آقای رفیعی و 3-4 دقیقه‌ای که برای بحث نصح،
نقطه مقابل قش نصحه.
بله،
قرار شد ساده صحبت کنیم، یعنی رو راست بودن. نصح یعنی کلک نداشتن.
خب
انبیای الهی میگفتن انصح لکم، ما ناصحیم، و انا لکم ناصحون امین.
بله،
نصح اینه کسی از شما مشورت میخواد درست بدید، کاسبی انجام بدید، درست انجام بدید. قدیم توی قوم میگفتن راستا حسینی. ببینید رسول خدا فرمود کسی 5 چیز رو ضمانت کنه برای من بهشت رو برای ضمانت میکنم. من یضمن لی خمسا اضمن له الجنه. اینا رو بشه کانالم بعدن گذاشت
انشالله.
5 تاش چیه؟ النصیحة لرسول الله، النصیحة لکتاب الله، النصیحة لدین الله، النصیحة لجماعت المسلمین. 5 تا نصیحته. خیرخواه بودن و راست بودن با خدا، با خدا راست بشه، با پیغمبر، با کتاب خدا، با دین خدا و با جماعت مؤمنین. تو زیارتنامه از ابوالفضل هم میگیم اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و نصیحه. پس نصح معناش اینه که انسان با مردم رو راست باشه و به عبارت دیگر خدعه و کلک تو کارش نباشه. عرضم رو با این روایت تمام میکنم که رسول خدا فرمود آدمای ناصح 4 تا علامت دارن. علامت دیگه،
بله،
نشانه. اما علامت الناصح فاربعه، روشنه؟
بله.
علامت آدمای ناصح 1، یقضی بالحق، همیشه حق میگن، ناحق نمیگن. 2، یعطی الحق من نفسه، اگر یه جایی حق به ضررشون بود بازم میگن، یعنی به عبارت دیگر حق رو به دیگران میدند نسبت به خودشون،
درسته؟
3، یرضا للناس ما یرضا لنفسه، هرچی برای خودشون میپسندن برای مردم هم میپسندن. و 4، ولا یعتدی علی احد، به کسی ظلم نمی کنن، ستم نمی کنن. ما دو تا واژه داریم مقابل همه، جمع می کنم
برای بله.
قش نصح، قش یعنی کلک، نصح یعنی رو راست بودن.
خیلی عالی، تشکر می کنم ازتون حاجی رفیعی.
الحمدلله.
و خیر دنیا و آخرت، عافیت باشین ان شاء الله. خیر دنیا و آخرت ان شاء الله نصیب شما باشه. چند تا دعا هم بکنید برامون، ماه رجب، ظهر روز 4 این ماه، آمین بگن مردم ان شاء الله به برکت نفس‌های اونها و شما.
ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی به برکت این ماه اولا هم رو ببخشد و بیاموزد.
الهی آمین.
جزء رجبیون ما رو قرار بده.
الهی آمین.
توفیق عبادات و ادعیه این ماه رو به هممون عنایت بفرمایید.
الهی آمین.
ان شاء الله خداوند همه کسانی که در این ماه به هر حال یا غیر این ماه، ماه‌های دیگر از دنیا رفتند یا به هر حال دستشون کوتاه، غریق رحمت واسعش بگردان، مخصوصا روح شهید سلیمانی و این شهدایی که در حمله تروریستی سال گذشته به شهادت رسیدن. خداوند انشاءالله شفای عاجل و کاملا به بیماران عنایت بفرماید. یه دعای دیگه هم میکنم، خدایا باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما و این در واقع ثبات اقتصادی در کشور ما قرار بده انشاءالله.
سپاسگزارم حاج آقای رفیعی و از شما بیننده ها و شنونده های عزیز و بزرگوار. برنامه امروز رو این انتها تقدیم کنیم به همه شهدای عزیز، مخصوصا شهدای روز دانشجو که امروز هست، روز شهدای دانشجو، یعنی شهید علم الهدا و رفقاش، که یه مطالعه بکنید امروز شهید شدن در دفاع از هویزه قهرمان ما. در پناه حضرت حق باشید و باشیم تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
اللهم كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلاً.